ساعت 6:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نیروهای ارتش عراق در شهر تکریت پیشروی کرده و مواضع داعش را هدف قرار دادند. به گزارش رویترز، کارشناسان سازمان ملل متحد تایید کردند جمهوری اسلامی ایران با نقض تحریم‌ها محموله‌ای از اسلحه به سودان فرستاده است. دولت ایران حدود 17000 میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است. خبرها رو با آخرین اخبار از تحولات در عراق آغاز می‌کنیم. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای ارتش عراق روز شنبه به سوی تکریت پیشروی کرده و مواضع شبه نظامیان داعش را هدف حملات هوایی قرار دادند. یک مقام ارشد ارتش عراق به خبرگزاری فرانسه گفت که ارتش این عملیات را با همکاری آمریکا انجام داده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اخیراً دستور داد حدود 300 مشاور نظامی برای کمک به نیروهای آمریکایی مستقر در عراق و ارتش عراق به این کشور اعزام شوند. آیت الله علی سیستانی، با نفوذترین مرجع تقلید شیعیان در عراق، از رهبران سیاسی عراق خواسته برای تشکیل دولت جدید در این کشور با هم متحد شوند تا بحران پیش آمده را حل کنند. خبرگزاری‌های بین‌المللی نسبت به پیامدهای بشردوستانه درگیری‌های عراق هشدار دادند. در سال جاری میلادی حدود 1 میلیون نفر به دلیل درگیری‌ها در عراق آواره شدند. پنتاگون، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا، نیز اعلام کرد پهپادهای مسلح این کشور برای محافظت از نیروهای آمریکایی که اخیراً وارد عراق شدند بر فراز بغداد به پرواز درآمدند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود، گزارش داده که پهپادهای ارتش آمریکا روزانه حدود 30 تا 35 عملیات تجسسی در عراق انجام می‌دهند. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، گفت ناامنی‌های عراق هیچ تأثیری بر امنیت کشور نداشته و همه چیز تحت کنترل است. پیش از این سرتیپ علی آراسته، معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از آماده باشه این نیرو در مرزهای غربی و جنوب غربی ایران خبر داده بود. ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در گفتگویی با رادیوی آمریکایی NPR همکاری احتمالی با جمهوری اسلامی ایران را غیر ممکن و محال ندانست، اما تاکید کرد راه درازی برای توافق احتمالی در پیش خواهد بود. جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، نیز گفت واشنگتن امیدوار است مبارزان مخالف میانه‌روی سوریه به نبرد علیه شبه نظامیان افراطی در شمال عراق بپیوندند. احمد جربا، رهبر ائتلاف ملی سوریه در جده، نیز گفت نیروهای ائتلاف برای جنگ در دو جبهه به کمک‌های بیشتری نیاز دارند. مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، خروج نیروهای پیشمرگه از منطقه کرکوک را رد کرد و گفت موقعیت کرکوک اکنون تثبیت شده است. خبرگزاری رویترز میگوید به گزارش محرمانه کارشناسان سازمان ملل متحد دست پیدا کرده که در آن مشخص شده محموله اسلحه که بیشتر در دریای سرخ از سوی اسرائیل توقیف شده بود توسط جمهوری اسلامی ایران فرستاده شده است. به گزارش رویترز، جمهوری اسلامی ایران با ارسال این محموله تحریم‌های بین‌المللی را نقض کرده است. و بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دولت ایران حدود 17000 میلیارد تومان به این بانک بدهکار است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، بر اساس آمار بانک مرکزی، از تیر ماه تا آذر ماه سال گذشته بدهی دولت به بانک مرکزی حدود 2000 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه دریچه باشید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شبوت به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی‌راد در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از احضار و بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران. ریحانه طباطبایی روزنامه نگار و از اعضای جبهه مشارکت روز شنبه هفته پیش برای اجرای حکم زندانش روانه زندان اوین شد. او که در رابطه با پرونده جدیدش به دادسرای اوین رفته بود پس از تفهیم اتهام تبلیغ علیه نظام برای اجرای حکم زندان مربوط به پرونده قبلیش به بند زنان زندان اوین منتقل شد. ریحانه طباطبایی که سال 91 به همراه چند روزنامه نگار دیگر بازداشت و به قید وثیقه آزاد شده بود به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 ماه زندان محکوم شده بود. ماشاءالله شمس البائزین روزنامه نگار دیگری است که هفته پیش از احضارش به دادسرای اوین و ممنوع الخروج شدنش خبر داد. او به خبرگزاری ایسنا گفته 2 احضاریه دریافت کرده که بر اساس یکی از آنها باید برای ادای توضیحاتی به دادسرای اوین برود و در دیگری که معلوم نیست توسط کدام دستگاه صادر شده نوشته که او ممنوع الخروج شده است. سبا آذرپیک روزنامه نگار دیگری است که 1 ماه پیش توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت شده و از علت بازداشت و وضعیت او همچنان اطلاعی در دست نیست. بر اساس جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز و کمیته حمایت از روزنامه نگاران، ایران با حدود 40 روزنامه نگار و وب نگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران است. رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
واقعیت اینه که قوانین ایران قوانینی مغایر با موازین بین المللی حقوق بشرند. متاسفانه ایران با آنکه میثاق‌های جهانی رو امضا کرده و تعهد داده، اما قوانین جمهوری اسلامی عملا مغایر با این قوانین بین المللی و حقوق بین المللی هستند. از پس از انتخابات آقای روحانی بیش از 12 روزنامه‌نگار و وبنگار تا 100 روز ما بازداشت داشتیم و پس از آن نیز این تعداد بیشتر شدند.
خانواده سراج میردامادی، تحلیلگر و فعال سیاسی زندانی در ایران، درباره روند قضایی پرونده او ابراز نگرانی می‌کنند. سراج میردامادی که سال گذشته از پاریس به ایران بازگشت، از حدود 2 ماه پیش بازداشت شده و به گفته خانواده‌اش در بند 2 الف سپاه نگهداری می‌شود. گیتی پورفازل، وکیل مدافع او، میگوید اتهام‌های موکلش تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور است. صدرا میردامادی، برادر سراج میردامادی، و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت پرونده برادرش.
ایشون الان توی بند امنیتی داره نگهداری میشه. اگر اینا میخوان تا موقعی که دادگاه حکم صادر کنه، ولی باید تجدید نظر بشه که حداقل ما میدونیم که 6-7 ماه حداقل طول میکشه. ایشون میخوان تو بازداشت نگهداری، دیگه از این کار غیر قانونی تر وجود نداره دیگه. دارن بیهوده نگه میدارن. این جز اذیت و جز فشار چیز دیگه معنا نمیده. پرونده ایشون باید خیلی وقت پیش میرفته به دادسرا و مسیج صادر میشده. ما توقع داریم که ایشون ملاقاتش اولا اگر میخوان نگهش دارن و جای بهتری ببرنش، حقوقش برای ملاقات با
بشه. صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه تهران و تحلیلگر سیاسی، به 18 ماه زندان محکوم شد. او در صفحه فیسبوکش نوشته اتهام‌هایش فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به قضات و مسئولان دستگاه قضایی است. او در توضیح اتهامهایش نوشته که این حکم در ارتباط با اظهار نظرهایش درباره مذاکرات هسته‌ای و نحوه عملکرد قوه قضاییه با متهمان پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی است. مهدی خزعلی، وبلاگ‌نویس و فعال سیاسی منتقد حکومت ایران، چند روز پیش برای چندمین بار در محمودآباد مازندران بازداشت و به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. او که تاکنون بارها به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی بازداشت شده، در چندین پرونده برایش حکم زندان صادر شده است. محمد خزعلی، فرزند مهدی خزعلی، و توضیحاتی درباره جزئیات بازداشت اخیر پدرش.
خود بابا گفتن که شما به خاطر حکمی که از قدیم داشتید بازداشت شدید، یعنی همون حکم 5 سال خورده‌ای که ایشون داشتن و توی این مدت برایشون مرخصی بوده و الان مثلا صلاح دیدن که مرخصی دیگه تموم شده، الان باید برگردن ادامه حکمشون رو بگذارن. ولی خب اون زمانی که بابا بازداشت شدن چیزی که به ما اعلام کردن این بود که با دستور رهبری با آزاد شدن. حالا من نمیدونم چی بودیه که اون زمان به ما گفتن دستور رهبری آزاد شدن، الان میگن که نه این مدت مرخصی بودن. و حال فعلی بابام که الان بابا اعتصاب غذاشون از جمعه هفته پیش که بازداشت شدن استفاده خوش کردن و توی این مدت 16 کیلو وزنشون از دست دادن.
رحمت الله طاهری فرمانده نیروی انتظامی شاهرود روز دوشنبه دوم تیر ماه از بازداشت عاملان تهیه ویدئو کلیپ گل برای ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا او گفته این ویدئو کلیپ که از یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای پخش شده برخی از صحنه‌هایش در شاهرود تهیه شده. ویدئو کلیپی با نام گل ایران کار گروه عجم چندی است بر روی اینترنت منتشر شده، اما روشن نیست منظور فرمانده نیروی انتظامی شاهرود همین ویدئو کلیپ است یا نه. حکم زندان شاهرخ زمانی فعال کارگری در دادگاه تجدید نظر تبریز از 11 سال زندان به 10 سال تغییر یافت. او به تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران متهم شده است. به گزارش منابع کارگری، افشین ندیمی، فعال کارگری ساکن استان کردستان هم برای اجرای محکومیت 1 سالش به زندان مرکزی سنندج منتقل شد. او که سال 92 توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان بانه بازداشت و مدتی زندانی بود، متهم شده به تبلیغ علیه نظام و عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری. در هفته‌ای که گذشت، 7 تن در زندان مرکزی رشت به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. علاوه بر این 7 نفر، به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران طی روزهای گذشته 10 نفر دیگر هم در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. بر اساس این گزارش، فرامرز پاشایی، نقد علی رجایی، پرویز نیکخو، عبدالوهاب دلیر، رشید مرادی و عبدالکریم هرکولی به جرم قاچاق مواد مخدر و سعید ورمزیاری، آرش احمدوش، ابراهیم دالایی میلان و حامد آقایی به جرم قتل اعدام شدند. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، درباره جزئیات این خبر میگوید:
در روزهای یک شنبه 25 و سه شنبه 27 خرداد ماه 10 زندانی که متهم به فساد و قاچاق مواد مخدر بودند در دو گروه در این زندان اعدام شدند و این اخبار مستقیما از منابع محلی مطلع از وضعیت درون زندان به ما رسیده. این ادامه اعدام‌های وسیع در ایران هست و مخصوصا در یک مورد جزئیات خیلی تکان دهنده هست. یک زندانی محکوم به اعدام به نام نقدعلی رجایی دچار حمله قلبی میشه ساعتی قبل از اجرای حکم، ولی که این زندانی رو نیمه جان به پای چوبه دار میبرن و به همراه دیگران اعدام میکنن.
همزمان با این اعدام ها، ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، هم هفته پیش با انتقاد از شمار اعدام ها در ایران از مقام های جمهوری اسلامی خواستار توقف مجازات اعدام و لغو اعدام افرادی شد که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند. خانم پیلای در این رابطه به راضیه ابراهیمی اشاره کرده، شهروندی اهوازی که در سن 17 سالگی همسرش را به قتل رسانده و به اعدام محکوم شده است. بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین الملل درباره شمار اعدام ها در جهان، در سال گذشته میلادی بیش از 360 تن در ایران اعدام شدند که با احتساب اعدام های اعلام نشده این رقم به گفته عفو بین الملل به حدود 700 مورد میرسد. بهاره دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، در این باره میگوید:
در سال 2013 ایران متاسفانه به اجرای مجازات اعدام با یه نرخ بسیار نگران کننده ادامه داد و مجموعاً ما شاهد یک افزایش 15% در تعداد اعدام ها در سطح جهان بودیم که دو کشور ایران و عراق نهایتاً مسئول این افزایش بودند. در ایران 369 اعدام که توسط مقامات در واقع به رسمیت شناخته شده بود ثبت شد. حداقل 335 اعدام دیگه توسط منابع معتبر دیگه اعلام شده که یعنی مجموعاً تعداد اعدام ها رو به حداقل 704 میرسونه. بنابراین یک بار دیگه بعد از چین میبینیم که ایران مقام دوم رو داره در اجرای مجازات اعدام. Thank you.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.